بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. مسئلتون مبدأ و هذا الخيار من حين العقد لأن ظاهر النص كون البيع إلا تامة و مقتضاه كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف والسلم قبل القبض ولا إشكال فيه لو قلنا بوجوب التقابض فی المجلس فی صرف و سلم وجوبا تکلیفیا اما للزوم ربا کما صرح بهی فی صرف تذکره و اما لوجوب الوفاء بالعقد و ان لم یکن به نفسه مملکا لان ثمرت الخیار حین اذن جواز الفسخ فلا یجب التقابض اما لو قلنا به عدم وجوب تقابض و جواز ترکهی الى تفرق المبتل للعقد ففی اثر الخیار خفاء لان المفروض بقاء سلطنت کل من المتعاقدین على ملکه و عدم حق لأحدهما فی مال الاخر و یمکن ان یکون اثر الخیار خروج العقد به فسخ ذی الخیار عن قابلیت لحاق القبض الممالک فلا فرض اشتراط سقوط الخیار فی العقد لم یخرج العقد به فسخ المشروط علی عن قابلیت تأثیر. پنج مسئله را عنوان فرمودن. مسئله اول این بود که خیار مجلس قطعاً برای اصیلین ثابته، برای وکیلین هم فی الجمله ثابت هست و جای بحث نیست و بعداً فرق بین وکلا را بیان فرمودن و کجاها خیار مجلس برای وکیل هست و کجاها نیست. مسئله دوم این بود که اگر چنانچه یک نفر عقد بیع را لنفسهی عن غیره انجام داد آیا خیار مجلس برای همچه کسی ثابت هست و یا ثابت نیست. مسئله سوم این بود که فرمودن بعض از اشخاص بیع هست که این اشخاص بیع عرض کنن که درشون خیار مجلس نیست و موارد رو هم یکی یکی عرض شود که ذکر کردن. حالا آخرین مسئله ای را که تذکر می دهن اینه که مبدأ خیار مجلس از چه وقته؟ آیا از زمان عقد است یا بعد از زمان عقد؟ اگر در عقد غیر از عقد شرایط دیگری شرط بود آیا خیار مجلس از بعد از اون شرایط شروع میشه یا از همون حین عقد شروع میشه؟ میفرمایند مبدأ خیار مجلس عقده. برای این که از روایات ما استفاده میکنیم علت خیار بیعه. رسول اکرم فرمود البیعان بالخیار مالم یفترقا. این البیعان بالخیار معناش این است که بیع این خصوصیت را داره، این از خصوصیات بیعه، پس بیع علت خیاره. بیع هم که همون عقد دیگه، بالاخره عقد و بیع یکی شد دیگه رو اصطلاحی که آقایون داشتن. پس عقد البیع علت للخیار و انفکاک معلول از علت جایز نیست. می فرماین از مقتضای این حرف ما حرف دیگری رو هم می فهمی. وقتی بنا شد عقد علت شد و خیار معلول شد، معلوم میشه طبع عقد مقتضی اینه. طبع عقد که مقتضی شد، دیگه نگاه نمی کنیم به عقد آیا در عقد شرط دیگری هم لازم هست یا لازم نیست. اگر عقد ما عقد بیع سلم بود یا اگر عقد ما عقد بیع صرف بود، خب اونها هم بیع است دیگه، ولو در اونها تقابض در مجلس هم شرطه. وقتی بنا شد طبع البیع خیار مجلس داشت، قهرن شامل بیع صرف و بیع سلم هم می شود ولو هنوز قبض و اقبازی صورت نگرفته باشه. بله، یک موارد خاصی بودن که اینها با دلیل خارج شدن، اون اشخاصی را که سابقا گذروندیم. از اون اشخاص که صرف نظر بکنیم، بنابراین همه بیعها باید خیار مجلس داشته باشن و یکی از همه بیعها همین بیع صرف و سلم هست قبل تقاوض. مرحوم شیخ می‌فرمایند یه وقت است ما تقابض را واجب تکلیفی می‌دانیم، یه وقت تقابض را واجب شرطی می‌دانیم. اگر تقابض را واجب تکلیفی دانستیم، یعنی یجب علینا که قبض و اقباض در مجلس عقد انجام بدیم و یحرم علینا ترک تقابض. سلام علیکم. اگر وجوب تقابض وجوب تکلیفی باشه، پس عقد ما تمام شده دیگه، عقد حالت منتظره ای نداره، یک تکلیفی ما اضافه داریم. و وقتی بنا شد عقد علت خیار بود، قهرن باید بگیم اینجا خیار مجلس چیه؟ ثابته. حالا چجور می شود تقابض تکلیفاً واجب باشه؟ به یکی از دو بیان. یا بگیم اگر تقابض صورت نگیرد ربا لازم میاد و ربا حرامه، پس برای این که از این ربای محرم فرار کرده باشیم، شرع مقدس بر ما واجب کرده از تقابض را. چطور ربا لازم میاد؟ برای این که اگر احد المتعاقدین مال خودش را به قبض دیگری داد و اون دیگری به قبض نداد و از مجلس عقد متفرق شدند، قهرن یک طرف مال می شود نقد و یک طرف مال می شود نسیه. همین که یک طرف شد نقد، طرف نقدی زیاده دارد بر طرف نسیه، چون لیل عجله قسطم من از سمن، یک مقدار از سمن مال مدت دیگه، پس اون جنسی را که نقد داریم میپردازیم که انهو بر اون جنسی که نسیتن میخواد پرداخت بشود بر اون زیاده دارد، ولو زیاده زیاده واقعیه نیست، زیاده حکمیه هست. زیاده حکمیه هم به منزله زیاده واقعیه است و این می شود ربا. پس برای این که ما از ربا فرار کنیم، میگیم حتما باید قبض و اقباض در مجلس عقد انجام بگیره، یا به این دلیل بگیم، یا بگیم نه، از آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، از این اوفوا بالعقود ما وجوب و تقابض را تکلیفاً میفهمیم، برای این که خدا میفرماید واجب از شما به عقد وفا بکنید و وفای به عقد به این است که آدم بر طبقش ملتزم بشه. و یکی از چیزهایی که در بیع صرف و سلم لازم است رعایت کردنش قبض و اقبازه. پس خدا که فرمود اوفو بالعقود، یعنی قبض و اقباض را انجام بدید. پس وجوب تکلیفی تقابض را یا از اوفو بالعقود استفاده می کنیم، یا از این که می خواهیم ربایی لازم نیاد، به این جهت میگیم تقابض تکلیفاً واجبه، پس خود عقد تمام و سبب است برای خیار. وقتی خود عقد تمام و سبب برای خیار بود، بنابراین میگیم خیار مجلس برای بیع صرف و سلم ثابته. اما اگر وجوب تقابض را وجوب تکلیفی ندانستیم بلکه وجوب شرطی دانستیم، کأنه شارع مقدس گفته است یشترط فی عقد سلم و صرف ان یکون بالصیغه، صیغش هم عربی باشه، صیغش هم مازوی باشه، منجز باشه، و یکی از شرایطی که در بیع شرط و سلم باید رعایت بشود چه شرطی است؟ تقابضه. پس این که ما میگوییم یجب فی الصرف و السلم التقابض یعنی یشترط، اصلا وجوب معنا شرط، یشترط فی بیع الصرف و السلم التقابض. بنابراین تا مادامی که تقابض صورت نگرفته است عقد هنوز تمام نیست. اگر ما تقابض را وجوب شرطی، واجبش را وجوبش را وجوب شرطی دانستیم، دیگه می‌فرمایند برای تصویر خیار در همچه عقدی محل و نظرن و محل و اشکالن. چرا؟ برای این که عقد قبل از تقابض لزوم آور است یا جایز؟ هر عقدی تا تمام نشده است لزوم آور نیست. چه وقت لزوم آوره؟ وقتی همه خصوصیاتش تمام شد و یکی از خصوصیاتش تقابضه. پس تا تقابض صورت نگرفته است العقد جایز، وقتی عقد جایز شد لا معنا لفرض خیار در عقد جایز. ما گفتیم خیار مال عقد لازمه، مال عقدی است که لولا الخیار این عقد لازم بود و وفای بهش واجب بود. و اینجا تا مادامی که تقابض صورت نگرفته است عقد واجب الوفا نیست، عقد جایزه. چون عقد جایزه پس للخیار فی هذا العقد خفاء، واقعا برای ثبوت و ظهور خیار امر بر ما مخفی و مشتبه است، چون تحصیل حاصله. مگر این که اینجا هم این جور بگیم، بگیم ولو این عقد عقد جایزه، اما در این حال این خیار کارسازه. کارسازیش به این نحوه که اگر شرط تحقق عقد تقابض بود، تا تقابض صورت نگرفته است آیا می شود این عقد لازم بشود یا نمی شود؟ می شود، چون تقابض که واجب فوری نیست. اینها الان از اول صبح تا به عصر تو این مجلس نشستن و بنا ندارن این مجلس را منقضی کنن. اول صبح هم عقد صورت گرفته، اگر طرف آخر عصر بخواهد قبض و اقباض را انجام بدهد باید عقد صحیح باشه و تمام باشه. و فائده خیار اینه که طرف میاد یا عقد را ملتزم بهش میشد یا عقد را فسخش میکنه. اگر ملتزم بهش شد دیگه بنابراین اون حالا تقابض اگر آمد آمد، و اگر عقد را برهم زد و فسخ کرد دیگه زمینه ای برای این که تقابض بیاد و این عقد جایز را لازم بکند زمینه ای برای او باقی نمی ماند. پس ولو عقد عقد جایز باشه اما لظهور و ثبوت خیار در همچه عقدی ما می توانیم تصویر داشته باشیم. بعد از مرحوم شهید در دروس و از علامه در تذکره و از شیخ در مبسوط مسئله ای را نقل می کنند که اگر عرض شود که خیار قبل از تقابض اعمال شد یا اول تقابض به کار برده شد بعد خیار اعمال شد، احکامش را از رو میخوانیم. پس ما تا اینجا ثابت کردیم که چون خیار معلول است و عقد علت است، مبدأ این خیار از کی هست؟ از زمان عقده. میگن پس اون مسئله هم که چند روز قبل خوندیم الان سرش ظاهر میشه، که ما سابقا خوندیم اگر عقدی که انجام شده است عقد فضولی باشه، گفتیم برای فضول خیار مجلس نیست، ولی برای مالکین اگر در مجلس عقد حاضر باشن خیار مجلس برای اونها ثابت هست. ما این حرف رو اونجا زدیم، منتها گفتیم اگر مجلس هم منقضی شده باشد می توانیم خیار را تصویر بکنیم، به شرط این که ما اجازه را چه بدانیم؟ ناقل بدانیم. میگن وجه این که اگر اجازه ناقل باشد از زمان اجازه میگوییم خیار مجلس ثابت است، نه از زمان عقد، وجه این مسئله روشن میشه و علتش روشن میشه، و علتش همین است که عرض کردیم در عقد فضولی ما اگر اجازه را ناقل بدانیم، نقل و انتقال از کی صورت میگیره؟ از زمان اجازه. و ما که میگیم مبدأ خیار عقد، مرادمون اون عقدی است که تمام و سبب برای نقل و انتقال باشه، و در عقد فضولی تمام و سبب از کی هست؟ از زمانی که اجازه صورت بگیرد اگر اجازه ناقله باشد. بنابراین این که ما اونجا گفتیم از زمان اجازه خیار مجلس برای مالک ثابت است، سر و رمزش روشن شد. بلکه از این بالاتر میخواهیم بگیم، ما اگر اجازه را کاشف هم بدانیم باید بگوییم خیار از زمان اجازه عرشبت که مبدعش زمان اجازه هست. چرا؟ برای این که این عقد فضولی چه وقت به مالک استناد داده می شود؟ بعد از اجازه. تا مالک اجازه نداده است این عقد عقد مالک نیست. حالا چه اجازه کاشف باشه چه اجازه ناقل باشه، کاشف باشد میگد از حالا، ناقل باشد میگد از اول. پس ما اگر اجازه را کاشف هم بدانیم باید بگیم خیار مجلس از زمان اجازه شروع میشه و مبدأش زمان عرشبت که طرف میگد اجزتو. بله؟ چرا؟ مبدأ زمان عقد، اون تا عقد چیه؟ اون از که تمام خصوصیاتش بیاد. اگر طرف گفت بعتو، به بعتو میگیم عقد. چه وقت عقد انجام میگیره؟ وقتی قبلتو باشه. این عجزتو به جای اون قبلتو است. پس تا عجزتو نیامده از عقدی نیست. عقد اون است که با اجازه همراه باشه. خصوصاً اگر فتوای ما در باب بیع فضولی این باشد که اصلا اجازه عقد جدید و عقد مستأنف، که این در کتاب بیع گذشته است، اگر ما اجازه را عقد مستأنف بدانیم قطعا باید بگوییم که مبدأ خیار از زمان اجازه هست نه از زمان عقد، چه اجازه کاشف باشه چه اجازه عرض شود که ناقل باشد. البته یک احتمال هم اینه که اگر ما اجازه را کاشف بدانیم بگیم از زمان عقد خیار هست، چون لازم نیست عقد به مالک نسبت داده بشه. اونی که لازم است در مال مالک معاوضه انجام گرفته باشه، و اینجا ولو طرف هنوز اجازه نداده است، اما این عقدی را که فضول انجام داده است رو چی انجام داده؟ رو مال مالک، و همین بس است برای این که خیار مجلس ثابت باشه. اگر ما وقوع عقد روی مال طرف را برای خیار مجلس کافی دانستیم، میگیم از زمان عقد خیار مجلس هست. اما اگر گفتیم عقد باید به طرف استناد داده بشه تا بیع بش بگیم و خیار مجلس برای ثابته، قهرن باید بگیم بعد از آنی که اجازه داد خیار مجلس محققه، حالا چه اجازه کاشفه باشد چه اجازه ناقله باشد. این هم یک مسئله. خب آقا، فرق بین خیار و سایر احکام شرعی این بود که اگر نظر شریفتون باشد، در اول خیارات عرض کردیم، گفتیم ما مال داریم، حق داریم و حکم داریم. فرق بین حکم و حق چی بود؟ یادتون است؟ اون آقایونی که بودن، حکم اون است که نقابل سقوطه، نقابل اسقاطه، نقابل مبادله و معاوضه هست، نقابل ارث و قابل انتقال. هیچ کدام از اینها روی عرش ود که حکم انجام نمیگیره، ولی حق ممکنه قابل مبادله باشه، ممکنه قابل سقوط باشه، ممکنه قابل اسقاط باشه، ممکنه قابل ارث هم باشه. البته بعضی از حقام قابل ارث نیست، قابل نقل و انتقال نیست. یکی از اون حقوقی که قابل اسقاط هست و قابل ارث نیست خیار المجلسه. خیار مجلس از اون حقوقی است که میشود ساقط کرد. حالا چجوری ساقط میشه؟ میگن با 4 مسقط میشود خیار مجلس را ساقط فرض کرد. یکی این که در ضمن عقد شرط کنن سقوط الخیار را، از اول بگن این عقد ما خیار مجلس نداره. دوم این که بعد از آنی که عقد صورت گرفت و خیار مجلس ثابت شد، بعد از ثبوت او را چه کارش بکنن؟ اسقاطش بکنن. این هم مسقط دوم. مسقط سوم این که بعد از آنی که عقد انجام گرفت خیار را اسقاط نکنن، بلکه به عقد ملتزم بشون. اگر ملتزم به عقد هم شده اند، لازمه التزام این است که خیار چه بشه؟ اسقاط بشه. پس گاهی بعد از عقد خیار اسقاط میشه، گاهی بعد از عقد ملتزم به عقد میشوند. و مسقط چهارم این که بیاد هر کدام از این متبایعین در مال تصرف بکنه. تصرف در مال هم چه تصرف مخرج از ملک، تصرف اگر در مال انجام گرفت، تصرف هم یکی از مسقطات عرض می شود که خیاره. پس اولیشون چی شد؟ اولی شرط سقوط الخیاره فی ضمن العقد. اگر شرط کردن، اینجا دیگه خیار مجلس نیست. چرا خیار مجلس نیست؟ چون خدا تو قرآن می فرماید اوفو بالعقود، و گفتیم یکی از معانی عقود یعنی شروط. به شرط هاتون وفا کنید. لازمه وفای به شرط این است که این عقد خیار داشته باشد یا نداشته باشد. نداشته باشد دیگه، چون شرط سقوط کردیم دیگه. المؤمنون عند شروطهم. پس باید به شرطتون شما چه کار بکنید؟ عمل بکنید. وقد یقال که نه، اینجا یقع و تعارض بین المؤمنون عند شروطهم و البیعانه بالخیاره مالم یفترقا. بین اینها تعارض واقع میشه، چون البیعانه بالخیار مالم یفترقا میخواد بگرد خیار هست، سوا اون شرطا سقوطه اولم یسقط. چون پیغمبر فرمود البیعان بالخیار، نفرمود مالم یشترتا سقوطه، بلکه فرمود مالم یفترقا. تا افتراق نباشد میگیم عرصوت که خیار هست. پس البیعان میگوید خیار هست، المؤمنون عند شروطهم میگوید خیار نیست و باید به این شرط وفا کرد. فیقع و تعارض بین این دوتا دلیل. اما حالا که تعارض واقع شد، ما عموم المؤمنون عند شروطهم را بر اطلاق البیان بالخیار مقدم می‌داریم. پس ترجیح می‌دهیم جانب المؤمنون عند شروطهم را. شیخ میگن نه، این کم لطفیه و واقعا بی لطفیه، تعارضی نیست تا ببینیم مرجح چیست. برای اینکه ما در باب مرجحات گفتیم اگر خواستیم احد الدلیلین را بر دلیل دیگر مقدم بداریم، یا ترجیح به سند است یا ترجیح به دلاله است یا ترجیح بالعمله، یکی از این راه ها. اگه دو تا روایت داشته باشیم با هم تعارض داشته باشن، همه فقها به یکیش عمل بکنن و همه فقها یکی یا ترک بکنن، همین عمل اصحاب میشود چی؟ میشود مرجح. این یکی از مرجح ها. اگر یک روایت سندش صحیح اعلایی باشه و یک روایت سندش ضعیف باشه، کدوم مقدمه؟ اونی که سندش سنده عرشبت که صحیح اعلایی است. اگر یک روایت به طور تواتر یا استفاضه نقل بشه، یک روایت فقط یک راوی داشته باشه، کدوم یکی مقدمه؟ اونی که به طور استفاضه و تواتر نقل شده. گاهی هم از حیث دلالت یکی ظاهر است یکی ازهر، و در جای خودش گفتیم اگر متن یکی و مضمون یکی عام بود و مضمون دیگری خاص بود، ظهور خاص در افراد قوی تر است یا ظهور عام در افراد این خاص؟ کدوم یکی قوی تره؟ ظهور خاص. خاص میگه این علما، عام میگه اون علما و این علما. با واو باید این علما رو هم شامل بشه، اما خاص بدون واو شامل این علما میشه دیگه. پس اگر تعارض بین خاص و عام واقع شد، باید بگیم خاص بر عام چیه؟ مقدمه. شیخ میگن هیچ کدام اینها جاش اینجا نیست. اولا از حیث سند هیچ کدام این دو دست روایات متواتر نیست. البیان بالخیار با المؤمنون عند شروطهم سندش یکیست، هر دو سندش عامیست، هر دو را اهل سنت از پیغمبر نقل کرده، پس هیچ کدام سندش قوی تر از دیگری عرض کنم که نیست. پس از حیث سند که ترجیح نیست، از حیث دلالت هم بینشون ترجیح نیست، چون نسبت بین البیان بالخیار و المؤمنون عند شروطهم نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجهه، نه عموم و خصوص مطلق. دو ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع. ماده افتراق از نظر بیان جایی که ما شرط سقوط الخیار نکرده باشیم، البیان شاملش میشه و المؤمنون عند شروطهم شامل میشد یا نمیشد؟ نمیشد، چون المؤمنون جاره میگه ما شرط کرده باشیم، ما شرطی نکردیم دیگه، ما بیعت انجام دادیم. پس این افتراق از طرف البیان. ممکنه یه جاهایی شرط باشه البیان نباشه، ما شرط الخیار بکنیم تا یک سال، اینجا عند شروطهم شامل میشه، اما البیان شامل میشود یا نمیشود؟ کاری با این نداره دیگه، ما البیان مال خیار مجلسه، نه خیار شرطی که تا یک سال و دو سال و شیش ماه وقتشه. اینم ماده افتراق از اون طرف. یک ماده اجتماع هم دارن، ما بیاییم در ضمن عقد شرط کنیم سقوط الخیار را. اگر شرط سقوط الخیار کردیم، این میشه ماده اجتماع. المؤمنون عند شروطهم میگد به شرطت عمل بکن، بگو خیار نیست. البیان بالخیار میگد به عموم من عمل کن، خیار هست. پس در این ماده اجتماع این دو دست روایات با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. و در جای خودش گفتیم وقتی نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص منوج باشد، نمیتونیم بگیم کدوم یکی ظاهر است و کدوم یکی ازهر. و اما عمل اصحاب، شاید اصحاب به این المؤمنون عند شروطهم خواستن عمل کرده باشن، پس این عمل میشه مدرکی، مثل اجماع مدرکی، و اجماع در وقتی حجت است که مدرکی نباشه، یعنی وقتی فقها به چیزی فتوا دادن و ما نفهمیدیم دلیل فتواشون چیست، اون وقت حدس میزنیم قول امام را، از باب لوت میگیم قول امام اینجا هست. نمیشود همه فقها به یک چیز فتوا داده باشن و قول امام اونجا نباشه. پس جایی اجماع بر ما حجت است که مدرک مجمعین بر ما روشن نباشه، اما وقتی همه علما فتوا دادن و احتمال دادیم مدرک فتواشون فلان روایت باشه، دیگه فتوای علما به درد ما نمیخوره، خود ما میریم سراغ اون روایت. اگر اون روایت سندش، دلالتش، متنش مورد قبول بود، عمل بهش میکنیم، و الا عمل نمیکنیم. و شاید علما که آمده اند و جانب شرط را مقدم داشته اند، مدرکشون المؤمنون عند شروطهم بوده. پس نه عمل اصحاب مرجح میشه، نه سند مرجح ترجیحی داره، و نه از حیث دلالت ظاهر و اظهر هستن. پس از چه راه مقدم می‌داریم، این رو دیگه انشالله فردا خدمتتون، یعنی فردای تحصیلی. مسئلتون لا یثبت، اینا که خوندیم، مبدأ هذا الخيار، مبدأ خیار مجلس من حين العقد، لأن ظاهر النص، ظاهر نص کون البیعه علتن تامه، بیع علت خیاره و خیار معلول بیعه، بیعه یعنی همون عقد و مقتضاه. خب وقتی این علت شد و اون معلول، یعنی طبع عقد، طبع بیع اینه، طبع بیع که این شد، آیا بیع صرف و سلم بیع هست یا بیع نیست؟ اونم هست دیگه، پس باید خیار مجلس اونجا هم چی باشه؟ ثابت باشه. و حکمه لصرف و سلم باید شامل صرف و سلم هم بشه. بعد القبضش جای بحث نیست، بلکه قبل القبض، قبل القبض هم بگیم خیار مجلس هست، ولا اشکال فیه، و هیچ اشکالی ندارد که ما قبل القبض خیار مجلس را در صرف و سلم جاری بدانیم، اگر تقابض را واجب شرطی ندانستیم، بلکه تقابض را چی دانستی؟ واجب تکلیفی. ولا اشکال فیه لو قلنا به وجوب تقابض فی المجلس فی الصرف و السلم وجوبا تکلیفی، یا اگر ما وجوب تقابض را وجوب تکلیفی، که معنای وجوب تکلیفی این است که عقد دیگه تمام شده، تکلیفا من یک واجب دیگر هم دارم، عقد که تمام شد بلا فاصله باید بعدش معلولش هم بیاد، که چیه معلولش؟ همین خیار هست دیگه. حالا چرا این تکلیفا واجب باشد؟ امال لزوم ربا، یا چون ربا لازم میاد. وقتی یک طرف جنس نقد باشه و یک طرف جنس نسیه باشه، طرف نقد میچربد یا طرف نسیه؟ طرف نقد میچربد دیگه، این زیاده دارد بر نسیه. چه زیاده ای؟ زیاده حکمیه. مثلا اگر 10 مثقال طلا به 10 مثقال طلا بفروشیم، منتها 10 مثقالش را تو مجلس بگیریم، 10 مثقالش رو 10 روز دیگه، خب این 10 روز دیگه نیم مثقال از این 10 مثقال نسیه مال اون 10 روزه، پس اونی که الان نقد حساب میشد 9 مثقال و نیمه، ما 10 مثقال طلا را در مقابل چی مبادله کردیم؟ 9 مثقال و نیم و هزار ربا. منتها این زیاده زیاده حکمیه هست، نه زیاده حقیقیه. چرا؟ بله، حالا این اشکال وارده که اولا دلیل اخص است از مدعا، چون ممکن است در بیع صرف یک طرف طلا باشد یک طرف نقره باشه. اگر دو تا جنس باشد دیگه اینجا ربا درش نیست. از نظر ربا وقتی است که هر دو چی باشن؟ یک جنس باشن. این یکی. و ثانیه ممکنه هر دوش نسیه باشه. ربا وقتی لازم میاد که یک طرف نقد باشه حتما و یک طرف نسیه. پس این دلیل میشود اخص از مدعا و همه موارد رو شامل نمیشه. این اشکال رو خیلی از محسنین به این حرف ارشود که وارد فرمودن. لأن ظاهر النص کون البیعه علتا، بله، اما للزوم ربا کما صرح به این لزوم مرحوم علامه در صرف تذکره، و یا از باب این که خدا فرموده است به عقدهاتون وفا کنید، یعنی عمل بر طبقش بکنید، و عمل بر طبق عقد این است اگر بیع صرف و سلم بود قبض و اقباض چه بشه انجام. پس از این باب تکلیفا واجبه. و اما لوجوب الوفاء بالعقد، ولو این که عقد خودش تمام العله نیست، جزء العله شم قبضه، اما خدا که میگه به عقد وفا کنید نمیخواد بگه به عقد تمام شده، بلکه خدا میگه به عقد اندل عرف وفا بکنید. و عقد قبل الاقباض اندل عرف عقد هست یا عقد نیست؟ عقد هست دیگه. پس لازم نیست عقد تام و تمام باشه که بگید تا تقابض انجام نگرفته است عقد تام و تمام نیست. البته اینم اشکال داره. چرا اشکال داره؟ برای خاطر این که ما گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. اینجا نمیدونیم قبل عرشبت که اقباز آیا به این عقد وفا واجب هست یا واجب نیست. حالا و اما لوجوب الوفاء بالعقد و ان لم یکن العقد به نفسه مملکا، بلکه به قبضم احتیاج داره. خب حالا در این دو جا گفتیم که تقابض تکلیفا واجبه. فائده این تقابض چیه؟ لأن ثمرت الخیار حین اذن، وقتی خیار باشد جواز الفسخ، میتوند طرف فسخ بکنه. خب فسخ که کرد دیگه تقابض واجب هست یا واجب نیست؟ پس حرامی را انجام نداده است، فسخ میکند تا مرتکب حرامی نشده باشه. عرشبت که جواز الفسخ فلا یجب التقابض، وقتی فسخ کرد دیگه تقابض واجب نیست. پس فایده خیار است که این وجوب را از گردن آدم وقتی آدم خیار را به کار برد برمی‌دارد. هازا کلهو، در صورت که تقابض را بگیم واجب است به وجوب اکلیفی نه وجوب شرطی. اما لو قلنا به عدم وجوب تقابض، اما اگر تقابض را واجب تکلیفی ندانیم پس چی بدانیم؟ واجب شرطی بدانیم. و جواز و ترک، بگوییم ترک تقابض تا تفرقی که مبطل عقد است جایزه. می شود آدم تقابض نکند و عقد را برهم بزنه. اینجا دیگه خیار داشتن فیه خفاون، برای اینکه وقتی، یعنی گفته است یشترت و فت صرف و سلمت تقابض، تا شرط انجام نگرفته است عقد جایزه. عقد که جایز بود دیگه خیار برای چی جعل میشه؟ فائده خیار چیه؟ نتیجه خیار چیه؟ عرصود که ففی اثر الخیار خفاون، اینجا دیگه خیار بی اثره. لأن المفروض بقاء سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه، هر کدام از متعاقدین تا تقابض انجام نگرفته است و بر ملک خودش مسلطه و فایده خیار این بود که ملکی که از ملک من خارج شده است برش بگردونم. اینجا ملک هنوز از ملکیت من خارج نشده است دیگه. و عدم و حق لأحده ما فی مال الاخر، تا شرط انجام نگرفته است هیچ کدام بر مال دیگری حق نداره دیگه. ولی بازم میتونیم بگیم خیار اثر داره. اثر خیار چیه؟ جلو قبض را چه کار میکنه؟ میگیره. وقتی آدم معامله را به هم زد دیگه قبضی که اون آقا میخواد انجام بدهد قبضش میشود کلا قبض، اقبازش میشود کلا اقباز. و یمکنو ان یکون اثر الخیار خروج العقد، عقد را خارج میکند به فسخ ذلخیار. اگر ذلخیار عقد را فسخ کرد این عقد را خارج میکند ان قابلیت لحاق القبض الممالک، دیگه قبض مملک نمیتواند به این عقد ملحق بشه، در حالی که اگر فسخ نمیکرد تا غروب هم که مجلس باقی بود میتونست قبض بیاد و این قبض قبض مملک باشه. پس بنابراین این قابلیت را از میان برمیداره. فلا فرز اشتراط و سقوط الخیار فی العقد، اگر در همچه عقدی از اول شرط کردن سقوط و خیار المجلس لا، لم یخرج العقد به فسخ المشروط علیه عن قابلیت تأثیر. مشروطون علیه اگر فسخ کرد فسخش کان لم یکنه، فسخش که ان لم یکن بود قبض اگر بعد بیاد مؤثر هست یا نیست؟ قبض بعدی مؤثر هست، پس دیگه این عدم و تأثیر را از بین میبره. لم یخرج العقد، عقد خارج نمی شود با فسخ مشروط علیهی که کلا فسخ است، عقد خارج نمی شود عن قابلیت تأثیر. بازم عقد قابل تأثیره. بعد از اون فسخ اگر قبض آمد، بعد از قبض ملکیت میاد و عقدم تمامه. قال فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده لو تقابضا فی عقد صرف، اگر بایع و مشتری در عقد صرف تقابض کردن، ثم اجازا فی المجلس، عقد را هم اجازه کردن، این عقد لازم می شود یا لازم نمی شه؟ لازم می شه. و این اجازا قبل تقابض، اگر اجازه دادن عقدشون می شود لازم، پس تقابض بر اینها می شود چی؟ می شود واجب. و این اجازا قبل تقابض فکذالک، عقدشون لازم می شه و علیهم تقابض، تقابضم برشون واجب می شه. فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَه، اگر قبل از تقابض از مجلس متفرق بشون، انفسخ العقد، عقد فسخ میشه ولو اجازه هم داده باشن. اما این انفساخ معصیت است یا غیر معصیت؟ اگر بدون رضایت هم جدا بشون عقد فسخ میشه، معصیت هم صورت گرفته است دیگه. ثم ان تفرقا عن تراض، با رضایت را که تقایل کردند، لم یحکم به اسیانهما، فان انفرد احدهما بالمفارقه عصا، انتهى. این حرف علامه در تذکره. شهید اول در دروس فرموده یثبت خیار المجلس، بله یثبت یعنی خیار المجلس فی الصرف، تقابضا اولا، تقابض انجام بگیرد یا انجام نگیره، خیار مجلس در بیع صرف ثابته. فان التزما به، اگر خیار مجلس را ساقط کردن قبل القبض، وجب التقابض، اون وقت تقابض واجب میشه، عین فتوای علامه. فلو هرب احدهما، یکی از اون دوتا که عقد را اجازه کردن فرار بکنه و مجلس را برهم بزند، عصا، معصیت کرده و عقدم خود به خود چه میشه؟ منفسخ میشه. و انفسخ العقد. ولو هرب قبل الالتزام، اما خیار را ساقط نکرده ان، عقد جایزه، عقد که جایز شد بر هم زدن عقد جایز معصیت است یا غیر معصیت؟ غیر معصیت. پس بنابراین اگر این دوتا یکیشون فرار بکند قبل الالتزام فلا معصیت هم. و یحتمل و قویان عدم الاسیان، ممکن است بگیم قبل الاجازه، بعد الاجازه، مع الرضایه، لا مع الرضایه، اگر یکی از این دوتا فرار کرد معصیت نکرده، چون شرط لزوم عقد دو چیز است، یکی التزام به عقد و یکی هم تقابض. پس تا تقابض صورت نگرفته است این عقد هنوز عقد لازم نیست. اینم یک احتمال. و یحتمل که بگوییم قویاً عدم الاسیان مطلقا لأن للقبض مدخلا فی اللزوم، عرشبت که فلهو ترکه، طرف میتوند از این حقش صرف نظر بکند. و صرح الشیخ ایزن فی المبسوط به ثبوت تخایره فی صرف، گفته از خیار برای طرفین در صرف ثابت است قبل تقابض. خب پس ما گفتیم مبدأ خیار علمای اعلام از کی هست؟ از حین عقد. پس اون مسئله که در عقد فضولی گفتیم که مبدأ خیار از اجازه هست، علل قول بل اجازه، وجهش روشن شد یا نه؟ ما گفتیم چرا مبدأ الخیار عقد است؟ چون عقد علته، و ما وقتی اجازه را ناقل بدانیم علت نقل و انتقال عقد است با اجازه. پس تا اجازه نیامده است خیاری نیست، چون هنوز عقدی نیست دیگه. و مما ذکرنا یظهر الوجه فی کون مبدأ الخیار للمالکینی که مالشون فضولتن فروخته شده است، الحاضرین فی مجلس عقد الفضولیین، علل قول به ثبوت الخیار لهما من زمان اجازت هما، گفتیم خیار ثابته، علل قول به نقل روشن شد. علل قول بل کشفم میتونیم بگیم از زمان اجازه خیاره. چرا؟ اگر کشف باشه از زمان اجازه، چون گفتیم خیار باید مال عقد این دو نفر باشه، و عقد از کی به این دو نفر استناد داده میشه، چه کاشف و چه ناقل؟ وقتی که اینها اجازه بدهن دیگه. و کذا علل کشف، البته مع احتمال کونهی من زمان العقد، میتونیم در کشف بگیم که از زمان عقد خیار هست، برای اینکه رو مال اینها که عقد واقع شد کافی است، لازم نیست خود عقد به اینها استناد داده بشه. القول فی مسقطات الخیار و هی اربعه علی ما ذکرها فی التذکره، اون چهار تا چی چی هست؟ اشتراط و سقوطهی فی ضمن العقد، و اسقاط الخیار بعد العقد، و تفرق و تصرف، شد چهار تا دیگه. فیقع الکلام فی مسائل، مسئلتون لا خلاف ظاهرن، اختلافی نیست بین فقها ها فی سقوط هذا الخیار، خیار مجلس ساقط می شود به اشتراط سقوطهی فی ضمن العقد، بلکه ابن زهره در قنیه نقل اجماع کرده است و عن القنیه الاجماع علیه. علاوه بر اجماع دلیل لفظی هم داریم، و یدل علیه قبل نقل الاجماع عموم خبری که به طور استفاضه از رسول خدا نقل شده است، المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم، استفاضه اجمالی داره، یعنی نمیدونیم مسلم را پیغمبر فرموده است، قطعا یکی از این دو جمله را فرموده، نه قطعا، ظن قوی داریم. و قد یتخیل، و گاهی تصور میشه که این متصور مرحوم صاحب جواهره، معارضته، این که این عموم المؤمنون معارض می شود با عموم البیعان بالخیار، و یرجح، و همون عموم المؤمنون ترجیح داده می شود بر عموم البیعان، و یرجه و علا تلکل ادله بالمرجحات، به خاطر همون مرجحاتی که در باب تعارض و دلیلین گفتیم، المؤمنون ارجح می شود از البیعان. ایشون فند و هو ضعیفون، حرف درستی نیست، چون ما چند رقم مرجح داریم، یا مرجح سندی، یا مرجح دلالی، یا مرجح عملی، و هیچ کدام اینجا هست یا نیست، هیچ کدامش نیست دیگه. و هو ضعیفون لأن ترجیح من حیث دلالت و سند مفقود، دلالت که ترجیح نداره، چون گفت نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است، یا من وجه با هم بیانی که عرض کردیم، سند هم که گفتیم هر دو مثل هم هستن، و اما عمل هم درست نیست، و موافقت و عمل الاصحاب، این که اصحاب به المؤمنون عمل کردن، لا یسیر و مرجحا، این نمیتوند مرجح باشه، برای اینکه این عمل عمل مدرکی است. اصحاب چرا عمل کردن؟ به خاطر همین المؤمنون عند شروطهم. پس این عمل اصحاب لا یسیر و مرجحن بعد العلم به انحصار مستندهم، میدانیم دلیل اصحاب منحصر است فی عموم ادلت الشروط المؤمنون عند شروطهم کما یظهر من کتبهم و نحوهی فی الضعف. بعضی ها تمسک کرده ان برای تعارض به عموم اوفو بالعقود، که خدا که می فرماید به عقدهاتون وفا بکنید، بنابراین بناءن علا سیرورت شرط عدم الخیار کل جزء من العقد، خدا میگه به عقدا وفا بکنید، شما که شرط سقوط خیار کردید، که انه عقد شما سه جزء پیدا کرد، یکی ایجاب، یکی قبول، یکی هم سقوط و شرط سقوط الخیار، و خدا میگه به این عقد وفا بکنید، یعنی به سقوط الخیار شما چه کار بکنید؟ وفا بکنید. و مثل همین است در ضعف تمسک بعض دیگر به عموم اوفو بالعقود بناءً على سیرورت شرط عدم الخیار. این شرط عدم الخیار که در ضمن عقد شرط میشه، این میشود کل جزء من العقد، این جزء عقد میشود عقدی که یجب الوفاء به. اما جواب میدیم، میگیم نه آقا، المؤمنون عند شروطهم هم شرط و سقوط الخیار را شامل میشه، هم شرط و ثبوت الخیار را، ولی البیعان فقط خیار را ثابتن شامل میشه، و نسبت بین ادله خیار و این اوفو بالعقود عموم و خصوص مطلق است. و اگر نسبت عموم و خصوص مطلق، باید جانب چیا بگیریم؟ جانب خاص را، که البیعان باشه. پس این حرف درستی نیست. چرا از فیه؟ زیرا در این استدلال ما اشکال داریم، اشکالمون اینه ان ادله الخيار اخص، ادله خيار اخص است از این اوفو بالعقود و و شروط، فيخصص بها العموم، اون عموم اوفو بالعقود باید تخصیص بخوره. پس نه وجهش اوفو بالعقوده، نه وجهش المؤمنون عند شروطهم، وجهش حکومت ادله المؤمنون على شروطهم است بر البیعان بالخیار. حالا چجور حکومت داره؟ انشالله شنبه خدمتون عرض میکنیم. و شلالله علی محمد و آله.